بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اقوالی بود که در رابطه با استقرار مطرح بود، که استقرار به چی تحقق پیدا می کند. ما دو تا از اون اقوال رو ذکر کردیم و اشکالاتی که به نظر می رسید در باره اون دو قول مطرح شد. از اون دو قول که می گذریم، این قولی را که شهید به صورت احتمال نقل کرده، بیان کرده و صاحب مهذب به صورت فتوا و مختار ذکر کردند و او عبارت از این بود که مضی و زمان یمکن فیه الاتیان و بالارکان جامعا لشرائط فیکفی بقاؤها الى مضی جزء من یوم النهر یمکن فیه توافان و سعی. این قول روی ارکان حج تکیه کرده، گفته زمانی بگذرد که بتواند در این زمان ارکان حج را جامع لشرائط انجام بده و انجام ندهد، مضی زمانی که ظرفیت برای فعل ارکان حج داشته باشد با وجود شرایط. و بعد از نظر زمان میگوید فیکفی بقاء الشرایط الى مضی جزء من یوم النهر، همونطور که اون روز صحبت شد یک چند ساعتی که از روز عید قربان بگذره که در این چند ساعت امکان داشته باشد که هم وظایف منا را در یوم النهر انجام بده و هم بیاید مکه، به تعبیر این قائل توافان و سعی را انجام بدهد، هم تواف حج را و هم تواف نساء را و سعی را. مثلا 5-6 ساعت از روز عید قربان که بگذره، در این 5-6 ساعت امکان داره که انسان هم وظیفه منا رو انجام بده و هم همون صبح روز عید بیاید مکه و توافان و سعی رو انجام بدهد. پس در حقیقت غایت و منتهای وجود شرایط را گذشتن همین چند ساعت از یوم النهر می دانه. یعنی اگر شرایط مثلا تا ظهر مثلا یوم النهر باقی بود و این نرفت مکه، عصر روز عید قربان مثلا استطاعت مالیش از بین رفت، در اینجا فرض اون آدمی است که اهمال کرده و نرفته، با اینکه نرفت عصر روز عید قربان استطاعت مالیش از بین رفت، استطاعت بدنیش فرزن از بین رفت. این قائل میگوید با اینکه در روز عید قربان استطاعت بدنیه یا مثلا مالیش رو از دست داده، اما چون از نظر زمان براش امکان داشته که همه ارکان حج رو با توجه به جامعیت شرایط و وجود شرایط انجام بده و نداده، یستقر علیه الحج. پس ملاک در استقرار را همون ظرفیت زمانیه انجام ارکان حج قرار داده. این قول یک اشکالی به اصل حرفش وارده که خب این ارکان در باب حج چه خصوصیتی داره؟ ارکان آیا با توجه به شرایط اگر گفتیم استطاعت مالیه در حج معتبره، ما از کجا مسئله ارکان رو این وسط براش خصوصیتی قائل بشیم؟ ظاهر ادله اعتبار بقاء این شرایط این است که این شرایط باید در تمام مناسک حج باقی باشه، اما خصوصیتی برای ارکان در این رابطه وجود نداره. درسته که ارکان حج یک احکام دیگری داره و درسته که رکن در باب حج هم با رکن در باب نماز معناش متفاوت، اصلا رکن در باب نماز اونیست که اخلال عمدی یا سهوی هر دو موجب بطلان نماز می شود. کسی که رکوع رو ترک بکنه، چه عمدن ترک بکند و چه سهوًا ترک بکنه، این نمازش باطله برا خاطر اخلال به رکن. اما در باب حج ظاهر این است که مقصود از رکن اونیست که اخلال عمدی او موجب بطلان می شود، اما اخلال سهویش این موجب بطلان نمی شه مگر در بعضی از موارد و فروزش. خب رکن با غیر رکن از نظر اثر در باب حج خب فرق داره بلا اشکال، اما این معناش این نیست که در رابطه با استقرار هم فرق داشته باشه. ما عرض کردیم که ملاک ما در مسئله استقرار ملاحظه ادله شرائط. ادله شرائط دو خصوصیت رو دلالت میکنه، یکی این که میگوید واقعیت این شرائط دخالت داره، با استصحاب اگر مطلبی رو ثابت کردید و بعد کشف خلاف شد، این استصحاب در مقابل ادله شرائط هیچ ارزشی نداره. استطاعت مالیه واقع اشتخالت داره. مثلا اگر کسی قبلن از باب مثال مستطیع بوده، از باب مثال حالا بعد به استصحاب استطاعت تمسک کرد و ثم خیال کرد که حج ان استطاعتن از باب مثال تحقق داره و حج کرد و بعد معلوم شد که نه، به حسب واقع مستطیع نبوده، ما نمیتونیم این حجش رو حجت الاسلام بگیریم، برای خاطر اینکه استصحاب بقای استطاعت کرده. استصحاب بقای استطاعت ای رو الزام میکنه، اما اگر کشف خلاف شد حجش رو حجت الاسلام قرار نمیدهد. ظاهر ادله اعتبار استطاعت، استطاعت واقعی است. جهت دومی که در ادله شروطه همون بود که دیروز ذکر کردیم، که این شروط نه تنها حدوثشون دخالت داره، بلکه هم حدوثشون و هم بقایشون. بقای تا چه زمان؟ حالا قدر مسلمش بقای تا آخر اعماله، این چون بعد الاعمال هم احتمالش هست، بقای تا وسط عمل که دخالت نداره، بقای الی آخر عمل، بقای الی آخر وجود تکلیف، بقای الی آخر مأمور به. خب این بقای الی آخر مأمور به، مأمور به هر جزئی داشته باشد، میخواد جزئش جزء رکنی باشه یا جزئش جزء غیر رکنی باشه. آیا چه دلیلی دلالت کرده بر این که اون چیزی که نقش در استقرار داره بقای این شرایط تا آخر ارکانه؟ این ارکان چه خصوصیتی در این رابطه داره؟ درست ارکان با غیر ارکان در احکام دیگر مختلفن، اما در رابطه با استقرار در حال حج باید مستطیع باشد، بدنن مالن. خب حال حج یعنی حال مناسک الحج، حال اجزاء الحج، اما خصوصیتی برای اجزاء رکنیه ما در این رابطه بخواهیم قائل بشیم، دلیلی بر این خصوصیت قائم نشده. ظاهر ادله اعتبار شرائط اعتبار تا آخر اعمال، من دون فرق بین اینکه جزء عمل رکنی باشد یا غیر رکنی. این اشکال اساسی است که به این قول وارده. اما یه اشکال جنبی هم بهش وارده که این رو البته در آینده باید ما بهش برسیم، چون میگوید که الا مضی جزء من یوم النهر یمکن فیه توافان و سعی. تواف الحج، خب این جزء حج است و رکنیت هم داره، سعی هم جزء حج و رکنیت داره، اما تواف و نسا اصلا احتمال داره که جزء حج نباشه، تا چه برسد به این که جزء رکنی حج باشه. وقتی مسئله رو اونطور مطرح میکنه که باید ارکان رو در نظر بگیریم، بعدم میگه که 5 ساعت از یوم النهر که گذشت که در این 5 ساعت بشود هم توافان انجام بگیره و هم سعی، پیداست که این میخواد طواف و نسا رو هم از ارکان حج به حساب بیاورد، در حالی که طواف نسا اصل جزئیتش محل کلامه که اصلا این جزء حج هست یا نه. شاید کثیری که حالا بحثشو بعد باید انجام بدیم معتقدن که هازا لیس جزءاً من الحج، اگر کسی عمدنم طواف نسا رو ترک کرد هیچ ضربه‌ای به حج نمیخوره، نه از باب اینکه جزء غیر رکنیه، از باب اینکه اصلا جزئیت برای حج نداره، فقط یک اثری برش ترتب پیدا میکند او مسئله حلیت نساء و ما یتعلق به نساء. پس یک اشکال جنبی هم در این رابطه که میگوید یمکنو فیه توافان و سعی، یه اشکال هم در این رابطه به این قول وارده. بله بعد از چی؟ نه، طواف نسا رو بعد از سعی هم میتونه انجام بده، لازم نیست که قبل از سعی باشه. نه آخه یوم النهر که به عمره تمتع ارتباط نداره برادر، یوم النهر مال حجه، عمره تمتع قبل گذشته و تمام شده. چی فرمودی؟ خب از این حرف که ما بگذریم میاییم سراغ حرف مشهور. این بعضی از دوستانمون اشتباه کرده بودن، خیال کردن من این ترتیبی رو که دیروز گفتم از این طرف میگیریم شروع میکنیم، یعنی به حسب ترتیب ذکری مقصود من است. نه، ترتیب از این طرف یعنی از شروع حج و قبل از شروع حج. لذا اولین قول رو خروج و رفقه قرار دادیم، دومین قول رو مضی و زمان یتمکن من الاحرام و دخول الحرم، سومین قول همین قولی بود که ملاک را آخر اعمال حج قرار داده لکن خصوصیتی برای ارکان قائل شده. ترتیبی که ما گفتیم از این طرف شروع می کنیم این به لحاظ شروع حج و اعمال حج و انتهاء حج و عود و امثال ذالکه. حالا به حسب این ترتیبی که عرض کردیم میرسیم به حرف مشهور. حرف مشهور خب همین حرف قبلیه، منتها با یک خصوصیت، و اون این است که مشهور برای ارکان خصوصیتی قائل نیستن. میگوین مضی و زمان یمکن و فیه الاتیان به جمیع افعال الحج، یعنی من دون فرق بین الارکان و غیر الارکان، مستجمعا لشرائط. اینجا یک نکته ای هست که البته بعضی از دوستانم متوجه شده بودن ولی در ذهن خود من هم بود، منتظر بحث امروز بودم. اونی که از مشهور نقل شده همین مقداره، موزی و زمان یمکن و فیه الاتیان به جمیع افعاله مستجمعا لشرائط. ظاهرا مشهور بیشتر از این نگفتند، منتها افرادی مثل مرحوم سید خودشون نشستن حساب کردن و با حساب خودشون گفتن و هو الیوم الثانی عشر من ذی الحجه. این و هو الیوم الثانی عشر من ذی الحجه در چند جا که کلام مشهور نقل شده این ذیل درش نیست، خود صاحب جواهر نقل میکنه، علامه نقل میکند، دیگران وقتی که حرف مشهور رو نقل میکنند این ذیل و هو الی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه درش وجود نداره. این رو خود ناقلین از پیش خودشون مثل مرحوم سید در کتاب عروه نشستن حساب کردن که چه زمانی انسان میتواند فارغ از تمام اعمال حج باشه. گفتن روز دوازدهم ذیحجه. روز دوازدهم ذیحجه اون هم نه تمام روز، یک قسمت از روز، این تمام اعمال حج درش میتواند انسان انجام داده باشه و فارغ باشه. همون ظهر روز دوازدهم ذیحجه وقتی است که انسان از تمامی اعمال حج میتواند فارغ شده باشه و هیچ یک از اعمال حج بر او باقی نمانده باشه. حالا چرا این حرف رو من ذکر کردم؟ همونطوری که در باب طواف نسا عرض کردم که جزئیتش برای حج معلوم نیست، در باب مبیت به منا هم همین بحث هست که آیا واقعا مبیت به منا از اعمال حج؟ اینکه انسان شب یازدهم و شب دوازدهم باید در منا به اون مقداری که واجبه بیتوته بکند و هر شبی را که بیتوته می کند فردا روزش باید رمی جمرات تحقق پیدا بکنه، آیا اینها این واجبات به صورت جزئیت حج مطرحه یا اینکه نه اینها هم احتمالاً یک واجباتی است فی جنب الحج، بدون اینکه جزئیت برای حج داشته باشه. لذا آمدن به این و هو الی یوم الثانی عشر من ذی الحج اشکال کردن، گفتن این دلیل بر این است که اینها مبیت به منا را هم جزء اعمال حج بدونن، در حالی که این محل بحث و محل کلامه. لیکن عرض کردیم این اشکال به مشهور وارد نیست، برای اینکه این کلمه و هو الی الیوم الثانی عشر این در عبارت مشهور ذکر نشده. این ناقلین برای توضیح عبارت مشهور یه همچی حدی رو بیان کردن، لذا اگر اشکال باشه اشکال به مثل مرحوم سیده که اینجوری پیش خودشون برداشتند و توضیح دادن، نه اینکه اشکال به مشهور باشه. لذا این ذیل رو شما نادیده بگیرید. اساس حرف مشهور رو ما باید ملاحظه بکنیم. مشهور توی یوم نهر یا در یوم های اونم مثل مبیت میمونه، اونم از توابع مبیته. هر حکمی که در مبیته در اون رمی جمرات روزش هم همون حکم هست. عرض می شود که خوب دقت بفرمایید، کلام مشهور من حیث و هو یک کلامی است که به نظر عرض می شود ولو ابتداعا یه حرف متینیه، یه حرفی است مطابق با قاعده. برای اینکه مشهور میگن ما ادله شروط رو ملاحظه میکنیم، ادله شروط میگه این استطاعتها در حج اعتبار داره. ظاهرم این است که این شرایط که هم استطاعتها رو میگیره و هم حیات را میگیرد و هم عقل را میگیرد، که در کلام مشهور هیچ تفصیلی بین شروط مطرح نیست، همه شروط فی صف واحد. مشهور میگن ادله این شروط به لحاظ اینکه این شروط را هم حدوثاً و هم بقاءاً شرط می دانه. خب مقصود از بقا، بقا تا کیه؟ خب بقا الی آخر مأمور به، بقا الی آخر الحج، بقا الی آخر الاعمال. فرقی هم ما بین رکن و غیر رکن نمی گذاریم، میگیم همه این شرایط تا آخر اعمال باید باقی باشه. لذا ابتداءً که انسان فتوای مشهور رو ملاحظه میکنه به نظر یک حرف روبراه، حرف منطقی میاد، منتها اینجا یک شبهه‌ای وجود داره که اون شبهه سبب شده که هم امام بزرگوار و هم مرحوم سید قدس سرهما اینها یک قدری دامنه غایت را از تمامی حج عقب‌تر بردن. اون شبهه اینه که ما همونطوری که در بحث استطاعت ذکر می کردیم می گفتیم که خوب این بحث رو دقت بفرمایید، می گفتیم که
در استطاعت مالی یکی از خصوصیاتی که معتبره مخارج برگشتن نفقه العیاب هم مثل نفقه ذهاب این دخالت در استطاعت داره. برای کسی که میخواد به وطنش برگرده، بله، اگر کسی میخواد بره مکه و اونجا مجاور بشه و تا آخر عمر در مکه بمانه، ما برای اون نفقه برگشتن رو دیگه لحاظ نمی کنیم. اما این حاجیایی که معمولا میرن حج رو انجام میدن و بعد برمیگردند، این مخارج برگشتنشون هم جزء استطاعته. تازه یه چیز اضافه ای هم محل بحث بود و او این بود که آیا رجوع به کفایت هم دخالت در استطاعت داره یا رجوع به کفایت دخالت در استطاعت نداره؟ معنای رجوع به کفایت این بود که بعد از آنی که این بر میگرده، اگر یک کاسبی هست که از راه کسب زندگی خودش رو تأمین میکنه، اینطور نباشه که این پول حج سبب بشه که این کاسبی این به هم بخوره و دیگه در برگشتن این برای مخارج زن و بچه‌ش معطل بمانه. این رجوع به کفایت هم ما سابقا بحث کردیم و قائل شدیم به این که رجوع به کفایت هم معتبره. خب حالا اینجا بحث، یعنی نکته حساس بحث اینجاست. شما مثلا برای این حاجی 1000 تومن نفقه برگشت لازمه. اگر از اول که میخواد بره این 1000 تومن رو نداشته باشه، لایجب علیه الحج، از اول اصلا حجی بر این واجب نیست. خیلی خوب، حالا حاجی این 1000 تومن رو داره، رفت تمامی اعمال رو انجام داد. در حالی که اعمال رو انجام میداد، این 1000 تومن نفقه عود که جزء شرایط بود، اینم همراهش بود. بعد از آنی که اعمال تمام شد، یک نفس راحتی کشید به عنوان اینکه الحمدلله اعمال رو صحیحاً انجام داده، یک ساعت نگذشت دزدی آمد این 1000 تومن رو از این برد. خب الان مسئله اینه که این فی حال الاعمال واجد همه شرایط بوده، حتی نفقت العود، که نفقت العود در بین اعمال از دستش نرفته، نفقت العود همراه این بود الى آخر الاعمال. اما بعد از آنی که تم العمل، دزدی آمد و این 1000 تومن رو از بین برد. اینجا همونطوری که ما وقتی که نفقه عود رو روش بحث می کردیم به این نکته رسیدیم که آیا در اینجا این آدمی که 1000 تومن نفقه عودش بعد تمامیت العمل رو بوده شده، شما کشف میکنید از این که این حجی که این بیچاره با تمام این زحمات انجام داد، این لیس به حجۃ الاسلام. اینجوری میگید یا میگید حجه حجۃ الاسلام؟ کسی که تنها نفقت العود، اون هم نفی وسط الاعمال بل بعد الفراغ عن العمل، از دستش رفت. شما این رو کاشف میگیرید از اینکه این حجی که انجام داد متاسفانه لم یکن حجۃ الاسلام، برای اینکه الان که میخواد بره فاقد نفقه عوده. و مثال دیگه، اگر کسی بعد تمامیت الاعمال، بعد از آنی که اعمال تمام شد، گرفتار یک کسالتی شد که اگر قبل از حرکت به مکه گرفتار اون کسالت می شد لم یکن یجب علیه الحج، یعنی یک کسالتی است که وقتی که با مسافرت و حرکت مقایسه میشه، مسافرت بر این حرجی شاق مشکل به تمام معنا الحرجه. حالا این بیچاره صحیح و سالم تمام اعمال حجشو انجام داد، اما وقتی که بنای بر عود و بر آمدن به وطن هست، صار مبتلا بالمرض الذی یشق معه السفر و یکون السفر حرجیا علی. آیا شما آمدن این کسالت رو دلیل بر این میگیرید که از اول این حجی را که انجام داد لم یکن حجۃ الاسلام، پیش آمدن این مرض سبب شد که تمام زحمات این بیچاره به عنوان حجۃ الاسلام باطل بشه؟ یا اینکه انسان هر چه فکر میکنه نمیتونه در این دوتا مورد قائل به این بشود که این حجی که انجام داده حجۃ الاسلام نبوده؟ محور اصلی مسئله همینه. اگر ما قائل شدیم به این که این گم شدن و ربوده شدن نفقه عود بعد تمامیت الاعمال، در حالی که در حال اعمال 1000 تومن عود رو واجد بوده، این ضربه ای به حجۃ الاسلامش نمیزنه و عملی که به عنوان حجۃ الاسلام انجام داد واقعا هم حجۃ الاسلامه، اگر این حرف رو بزنیم، پس مبنای مشهور درسته. برای اینکه مشهور میگویند که ما نمیگیم که نفقه عود شرطیت نداره، ما نمیخواییم مخارج برگشت رو از حساب استطاعت جدا کنیم، اما ما میگیم همین مخارج عود اگر همراه اعمال باشه، این کفایت میکنه در اینکه حج حجۃ الاسلام باشه، ولو اینکه بعد تمامیت الاعمال این نفقه عود از کیسه او ربوده بشه و از دست او برود. مشهور میگویند که برای عود استطاعت بدنی شرط هست، اما نه به این معنا که اگر اعمال هم تمام شد و بعد تمامیت الاعمال سارم مریضم بالمرض الذی یشق معه السفر، این سبب بشه که دیگه این حجی که انجام داده حجۃ الاسلام نباشه. نه، این حجش حجۃ الاسلامه. اگر ما این حرف رو بزنیم، ما ناچاریم که در این مسئله همین حرف مشهور رو قائل بشیم و دیگه بین شرائط هم هیچ گونه فرقی نیست. مسئله حیات، مسئله عقل، مسئله استطاعتهای مختلف، همه در عرض هم و در صف واحد مطرحه و ملاک وجود و هذه الشرائط الى آخر الاعمال. اما بعد ان تم العمل، ولو اینکه نفقه عود از بین برود، ولو اینکه سلامتی از بین بره، یعنی همون طوری که مرحوم سید و امام بزرگوار در رابطه با عقل و حیات این حرف رو میزنم که این دو بزرگوار میفرمایند که اگر حاجی بعد از آنی که عملش تمام شد بمیرد بلا فاصله یا جنون بر او پیش بیاید، این هیچ لطمه‌ای به استقرار حج و به اینکه حجش حجۃ الاسلام نمیزنه، اون وقت نتیجهش در من استقر ظاهر میشه. ما عین این حرف رو در باره سایر شرائط هم میزنیم. اما اگر کسی پیدا شد مثل صاحب جواهر که ایشون تردید میکنه در این معنا، و مثل علامه که در بعضی از عباراتش در تذکره تصریح میکنه به این معنا که اگر حاجی قبل از آنی که عود بکند به شهر خودش مالش تلف شد، لم یستقر الحج علیه و فی ذمته، برای خاطر اینکه نفقه عود مثل اصل استطاعت دخالت در وجوب حج و حج داره. اگر کسی حالا به صورت قطع یا به صورت تردید که صاحب جواهر در آخرین سطر از این بحث در جواب از بعضی از اونهایی که اون مبنای اول رو قائلن، ایشون میگه که نه، همچی روشن نیست که ما در اینجا بگیم اگر نفقه عود بعد تمامیت الاعمال از بین رفت این ضربه ای به حجۃ الاسلام نمیزنه. نه، نفقه عیاب هم مثل نفقه ذهاب میمانه، هر دوش در رابطه با شرطیت یکسانه. اما واقع مسئله این است که انسان نمیتونه این معنا رو بگوید. بالاتر از این چیزی که این مسئله رو یه قدری روشن‌تر میکنه مسئله رجوع به کفایه است. حالا در اینجام بگیم به لحاظ عود الوطن هنوز حج یه مقداری دنباله داره، اما این آدم از اینجا که میخواست بره، توجه کنید، همه مسائلش آماده بود، 30,000 تومان هم گذاشته بود برای اینکه در مراجعت با این 30,000 تومان کاسبی کنه و نون زن و بچه رو پیدا بکند. 30,000 تومان هم براش کافی بود که معاشش رو تأمین بکنه. پس الان که داره میره، هم استطاعت رفتن داره، هم استطاعت برگشتن داره، هم 30,000 تومان برای اینکه زندگیشو بعد از برگشتن بتونه تأمین بکنه آماده است. این عد می شود رفت به مکه، اعمالش رو انجام داد، برگشت از مکه وارد خانه شد، فردا صبح که خواست بره کاسبی بکنه شب دزد آمد 30,000 تومان رو برد. خب اینجا شما میتونید این حرف رو بزنید که از بین رفتن این 30,000 تومان به عنوان رجوع به کفایت بعد تمامیت الحج و بعد العود الی الوطن، این دلیل بر این است که این حجی که انجام داده لم یکن حجت الاسلام. میشه این حرف رو زد که این دوز در حقیقت دو کار کرد، هم 30,000 تومان پول این بیچاره رو برد و هم زحماتش رو هدر برد، یعنی حجش دیگه لم یکن حجت الاسلام. با اینکه ما رجوع به کفایت رو شرط میدونیم، رجوع به کفایت واقعش هم شرطیت داره نه ظاهرش، واقعش. و این رجوع به کفایت همراه تمام اعمال حج بوده، واقع رجوع به کفایت بوده، 30,000 تومان وجود داشته، اما 30,000 تومان در حالی منتفی شد که این فرق من الاعمال و رجع الى الوطن و استقر فی منزله، اون وقت رجوع به کفایت از دستش گرفته شد و دزد آمد و این 30,000 تومان رو برد. آیا میتونه انسان ملتزم بشه که این رجوع به کفایت حالا که از بین رفت این دلیل بر این است که حجه لم یکن حجت الاسلام؟ نمیتونه انسان با اون ذوقی که داره و با اون فهمی که در این مسائل داره، نمیتونه انسان ملتزم به این مطلب بشه. اون وقت اگر نتونستیم در رجوع به کفایت این حرف رو بزنیم و در نفقه عود که از این خفی تره این مطلب رو ذکر بکنیم، نتیجه این میشه که مشهور میگوین همه شرایط باید تا پایان اعمال وجود داشته باشه، اما بعد از آنی که از عمل فارق شد نفقه عودش رو بدزدن، سلامتش تبدیل به مرض بشه، رجوع به کفایتش از بین بره، اینا دیگه نقشی در مسئله نداره و حج رو غیر حجت الاسلام نمی کنه. اگر نکرد پس معلوم میشه که معیار و میزان در استقرار حج واجدیت همه شرایط است الى آخر الحج، و من جملت شرایط نفقت العود اما همراه حج، و من جملت شرایط الرجوع الى الکفایه لکن همراه حج. لذا با توجه به این مسئله حرف مشهور حالا فعلا به نظر یک حرف روبراهی میاد، بازم شاید دنباله این یه مقدار بحثی داشته باشیم.